أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أذكره إلى عذاب النار ببئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. در جریان ساختن کعبه خدای سبحان می‌فرماید تحت ملکیت احدی در نیامد و این کعبه بیت من است. ابراهیم سلام الله علیه هم در همون اوائل سخنی که در باره کعبه داشت به خدای سبحان عرض کرد ربنا اینی از کنتو من ذریتی به وادن غیر زیزه عند بیت کل محرم. پس خدای سبحان می فرماید این کعبه بیت من است. ابراهیم هم در آغاز سخنش عرض کرد عند بیت کل محرم. معلوم می شود که کعبه حتی ملک این بانی خودش هم نشد، یعنی ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما که کارگری کعبه را به عهده داشتند و این خانه را ساختن مالک نشدند. از این جهت این بیت بیت عتیق است، چون اینها مأمور شدن از طرف خدای سبحان که این کار را انجام بدن، بر اینها واجب بود که این کار را انجام بدن، لذا مالک این کعبه نشدن و خدای سبحان هم نقشه کعبه را نشانشون داد که فرمود و از بوانا لابراهیم مکان البیت. و ساختن این کعبه هم به امر خدای سبحان بود و اینها هم به عنوان یک عبادت و اطاعت می ساختن، چون که در همین آیه تلاوت شده آمده است که در هنگام ساختن کعبه گفتن ربنا تقبل منا. معلوم می شود این به عنوان یک عبادت انجام گرفت. پس کعبه را احدی مالک نشد، حتی بانیان کعبه، حتی اون معمار و کارگری که این بنا را ساخت، یعنی ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم. و از این که خدای سبحان فرمود ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، معلوم می شود این گونه از عناوین عبادی قبل از اسلام هم سابقه داشت، در زمان ابراهیم سلام الله علیه هم سابقه داشت. مسئله طواف، مسئله عکوف، مسئله رکوع، مسئله سجود، مسئله صلات، همین ها سابقه داشت، برای اینکه خدای سبحان به ابراهیم می فرماد به اینکه بیت هم را برای طائفین و عاکفین و رکع سجود تدهیر کن، چه اینکه در بخش دیگر فرمود لطائفین و القائمین، که منظور از قائمین یعنی همون نمازگزاران هستن که بیعت ایستاد در میان. این عناوین سابقه داشت، منتها انهای این عناوین ممکن است در ادوار و قرون فرق بکند، وگرنه اصل اینها بود. دعای ابراهیم سلام الله علیه به چند قسمت تقسیم می شود. یکی این بود که عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا، یعنی این سرزمین را بلد قرار بده، اونم بلد امن قرار بده. بلد امن برای همه ساکنین است، لذا در این جمله اختصاصی به مؤمنین نداد، عرض نکرد خدایا برای مؤمنین بلد امن قرار بده، عرض کرد به احترام این کعبه این سرزمین را جای امن قرار بده، رب اجعل هذا بلدا آمنا. اما وقتی درباره اهل این سرزمین سخن میگوید، عرض میکند ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. من آمن منهم بالله والیوم الاخر را قید ذکر میکند به عنوان بدل بعض من الکل، عرض میکند ورزق اهله من الثمرات، یعنی ساکنین این بلد را از ثمرات برخوردار کن، مطلق ساکنین را یا مؤمنین از اونها را. لذا عرض میکند من آمن منهم که این بدل بعض من الکل است، نظیر اون چه که در سوره آل عمران آمده آیه 97 که فرمود فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم به من دخله کان آمنا و لله علی الناس حج البیت اما من استطاع الیه سبیلا، که این من بدل بعض من الکل است. اول فرمود ولله علی الناس مطلق انسان ها، ولله علی الناس حج البیت، اونگاه به عنوان بدل بعض من الکل فرمود نه همه مردم بلکه من استطاع، که این من بدل بعض من الکل است نسبت به ناس. اینجا ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد که ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. این نحوه دعای حضرت. بسیاری از بزرگان تفسیر می‌فرمان به اینکه این نحوه دعا را از تعلیم و تأدیب خدای سبحان آموخت، چون در مسئله جعل امامت خدای سبحان فرمود اینی جائل و کل ناس امامت، ابراهیم عرض کرد و من ذریتی، خدای سبحان فرمود لا ینال عهد الظالمین. از این جریان ابراهیم سلام الله علیه آموخت که وقتی دعا میکند برای نیکان دعا کند، برای همه دعا نکند. این سخن حق است، اما اینها خیال کردن چون همین طوری که از بالا به پایین آیات شروع شده است این جریان هم همین طوری است، ترتیب ذکری با ترتیب خارجی یکسان است، در حالی که اون جریان اینی جائل و کل ناس امامن بعد از ساختن کعبه و بعد از پیدایش فرزند و بعد اینکه اسماعیل و اینها بزرگ شدن هست. به حسب ظاهر چون اون آیه قبل ذکر شده است این چنین خیال می‌شود که اون جریان قبل واقع شده، در حالی که اون جریان بعدها واقع شده. این در بدء پیدایش است، یعنی هنوز مکه شهر نشد، هنوز به اون مسئله امامت امثال ذالک نرسیدن. اگر چنون چه فرض به اون مسئله امامت برسد، ممکن است که این ساختن بعد از اون واقع شده باشه، اما برهان قطعی بر این جهت نیست که اون به این جائل و کل ناس امامن قبل واقع شده و این بعد واقع شده. این که عرض کرد فرزندان مرا هم به امامت برسان، این در چه وقت بود؟ آیا بعد از بنای کعبه بود یا قبل از بنای کعبه بود؟ فقط این مقدار بود که در زمان پیری فرزنددار شده خدای سبحان به او فرمود به این که من تو را امام قرار میدم، اما این آیا قبل از بنای کعبه بود بعد از بنای کعبه بود، از این ترتیب ذکری بر نمی آید. چه این که مثلا آیهی که بعدن می خونیم به نام و از یرف و ابراهیم القواعد من البیت، این از ذره تحقق خارجی قبل بود، و این آیهی که الان خوندیم ان تهرا بیتی لطائفین والآکفین این بعد است، برای اینکه وقتی بیت ساخته شد خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل دستور میداد که بیتم رو تطهیر کنید. اول با جریان ساختن بیت رو بیان بکنن که اینا چگونه این کعبه رو ساختن، بعد بفرماید به اینکه وقتی این کعبه ساخته شد من گفتم که انتهرا بیتی لطائفین والآکفین والرکع السجود. از نظر ترتیب به حسب ظاهر اون از یرف او ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل اون باید قبل باشه، ان تهرا بیتی لطائفین باید بعد باشه. این چیزی نیست که همین ترتیبی که ما میخوانیم به همین ترتیب نازل شده باشد و مانند اون، علا ای حال اگر این بعد از اون جریان مسئلت امامت باشد، این تنبوی که این بزرگان داشتن تنبوی خوبی است که در مسئله امامت خواهی خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه آموخت که این مقام را برای همه طلب نکن، اونها که ظالمن از این مقام محرومن. برای بهره برداری از روزی ها هم ابراهیم سلام الله علیه متعدب شد بین ادب الهی، لذا به خدای سبحان عرض کرد که ساکنین این بلد اگر مؤمنن اونها را از رزق برخوردار کن، اونها را از نعمتهای مادی برخوردار کن. ورزق اهله من الثمرات، کدام اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر. این قید در سوره ابراهیم نیست. سرش آن است که دعایی که در سوره ابراهیم کرده است نسبت به فرزندان صالح خود دعا کرده. در سوره ابراهیم آیه 37 این چنین هست که ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، پروردگارا من ذریه‌ام را به سرزمینی آوردم که قابل کشاورزی نیست. این که در بعضی از کتاب‌های تفسیر فرمان غیر ذی زرع ولا زرع یعنی قابل دامداری هم نیست، برای اینکه هر جا که دامداری هست فرع بر کشاورزی است. اگر جای قابل کشت و زرع نباشد خب قابل دامداری هم نیست. لذا عده‌ای از مفسرین وقتی به این غیر ذی زرع میرسن، اون زرع با زاد اخت و صاد که معنی پستان و شیر و دامداری است اونم عط میکنند، غیر ذی زرع ولا زرع یعنی نه جای کشاورزی است نه جای دامداری. اگر جا برای کشاورزی نبود خب قهرن جا برای دامداری هم نیست، پس هیچ راهی برای آشه در اونجا نیست. به وادن غیر ذی زرع اند بیت کل محرم، معلوم می شود این جا قبل از جریان ابراهیم سلام الله علیه مشخص بود و از حرمت خاصم برخوردار بود و به وسیله ابراهیم حرم نشد، حرمت پیدا نکرد، چون که به وسیله ابراهیم سلام الله علیه بیت نشد. بیت بودنش و حرمتش قبلن بود که برای اولین بار ابراهیم عرض میکند من ذریه‌ام را اند بیتک که بیت توست و محرمم هست، از حرمت خاص برخوردار است، بیت حرام است، فرزندانم اینجا اسکان دادم. هم بیت بودنش سابقه دارد هم محرم بودنش سابقه دارد. اند بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلاة، من اونها را به مکه آوردم که اینها نماز را به پا بدارد، چون دعوت به نماز باید از کنار مکه به گوش مردم برسد. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اینجا مقید نکرد ورزق مؤمنین از اونها را، برای اینکه این درباره خصوص ذریه صالحه سخن میگوید. گفت من ذریه‌ام را اینجا اسکان دادم که نماز را بپا کنند. معلوم می شود برای کسانی دعا میکند که اهل اقامه صلاتن، لذا در اونجا عرض کرد ورزق هم من از ثمرات، دیگر بدل بعض من الکل نیاورد، ورزق من آمن من هم، برای اینکه اصلا بحث درباره خصوص مؤمنین است. اما اینکه در سوره بقره یعنی آیه محل بحث به خدای سبحان عرض میکند که ورزق من آمن اهله من الثمرات، بعد به عنوان بدل بعضی من الکل ذکر میکند که میفرماید من آمن منهم بالله والیوم الاخر، برای آن است که در این آیه محل بحث خصوص ذریه صالح مطرح نیستند، مطلق اهل مکه. ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، او برای مؤمنین دعا میکند، منتها خدای سبحان رحمت رحمانیه دارد هم به مؤمن اعطا میکند هم به کافر، ولی ابراهیم برای مؤمنین دعا کرد. خدای سبحان هم در جواب فرمود که اون قسمت که مؤمنینن که از نعمتهای دنیا برخوردارن و نعمت دنیا برخورداری اونها به برخورداری قیامت متصل است. اما اونها که اهل ایمان نیستن فقط در دنیا نعمت دارن و نعمت اونها منقطع و آخر است، به نعمت آخرت متصل نیست. لذا فرمود و من کفره فأمتعه قلیلا، نه یعنی او کم نعمت میدم یا مدت کوتاه به او نعمت میدم، بلکه اصولا دنیا بالقیاس الی الاخرت قلیل است ولو سراسر زندگی را اینها متنعم باشه. فأمتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار و بئس المصیر. یعنی این مسئله‌ای که تو برای مکه خواستی من برای همه ساکنینش فراهم میکنم. در مکه نعمتها فراوان است، چه برای مؤمن چه برای غیر مؤمن، ولی نعمت مؤمن منتصل الاخر است به نعمت آخرت و نعمت کافر منقطع الاخر است متصل به عذاب آخرت است. در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که ما نعمتهای مادی مثل نعمتهای معنوی نیست. اگر درباره نعمت معنوی ما گفتیم به ظالمین نمی رسد لا ینال عهد ظالمین، اما درباره نعمتهای مادی به همگان خواهیم داد، چون جز آزمون و امتحان چیز دیگر نیست، ما به همه خواهیم داد به عنوان امتحان. لذا در سوره اسراء 18 و 19 هم این چنین آمد است که من کان یرید العاجله، کسی که دنیا می خواهد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. البته مطلق نیست که هر چه بخواهد به دسترسی پیدا کند، به مقداری که ما مصلحت می دانیم، به اشخاصی که ما مصلحت می دانیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، اما و من اراد الاخره و سعى لها سعيها. اگر کسی اهل آخرت بود و برای آخرت کار کرد و هو مؤمنون، یعنی هم حسن فاعلی داشت هم حسن فعلی، هم آدم خوب بود هم کار خوب کرد، هر دو قید معتبر بود، فاولئک کان سعيهم مشکورا. اونگاه در آیه 20 فرمود کلن نمد دو، ما هر دو گروه رو امداد میکنیم، کلن نمد دو ها اولای و ها اولای، هم بدان را هم نیکان را مدد میکنیم، بعضی را مدد میکنیم اون از عهده امتحانات به خوبی برمیان، بعضی ها میمانن. کلن نمد دو ها اولای و ها اولای، هم بدان را هم نیکان را ما امداد مالی میکنیم به عنوان امتحان. و ما کان عطا و ربک محذورا، بخشش الهی ممنوع نیست که فقط به یک گروه برسد. این مثل امامت نیست که فقط به خوبان بدیم، این مثل معنویت نیست که فقط به خوبان بدیم، این رو به همه میدیم، مال رو به همه میدیم. و ما کان عطا و ربک محذورا، اما امامت است که لا ینال عهد الظالمین، و معنویت است که لا ینال عهد الظالمین. به هر دو گروه ما به عنوان امداد میدهیم تا ببینیم اینا چه میکنن. لذا در جواب ابراهیم سلام الله علیه فرمود به این که اونجا گرچه ما گفتیم لا ینال عهد الظالمین، اما اینجا دیگه سخن از لا ینال و مال الظالمین نیست، مالم به همه میرسه. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا و ربک محذورا. بعد فرمود فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار بئس المصیر. اضطرار اون ضرر حتمی است. یک وقتی انسان در برابر ضرر قرار میگیرد میتواند دفاع کند، یک وقتی در برابر ضرر قرار میگیرد ناچار است که تسلیم شود. اگر در برابر ضرر قرار گرفت و ناچار شد که تن به این ضرر بدهد، میگن مضطر است، یعنی باید این ضرر رو تحمل کند. فرمود نتیجه تبهکاری اونها این است که باید اینها ضرر قیامت را تحمل کنند. ثم اضطره الى عذاب النار، این که فرمود خذوه فغلوه، این اضطرار به نار است. اینها را فرمود به سوی جهنم دع و دفع می شوند، این اضطرار به نار است. ثم فی النار یسحبون، کشون به طرف آتش بروند، این اضطرار به نار است. یعنی اینا باید این ضرر را تحمل کنند، چون نتیجه کارشون جز تحمل ضرر چیز دیگر نیست. اعمالشون اختیاری است ولی عذاب شدنشون اضطراری است، یعنی حتما باید این ضرر را تحمل کنند. ثم از تر روحو الى عذاب ناره و به اصل مسیر، لذا اینها میشوند مزتر. ثم از تر روحو الى عذاب ناره و به اصل مسیر، این به اصل مسیر هم ملاحظه فرمودید به این که به این معنا خواهد بود اینا بد شدنی دارند، یعنی شدنشون بد است، چون با مسیر با ساد یعنی سیرورت یعنی شدن، یعنی اینا بد میشوند، یعنی اینا به صورت آتش در میان، اینا به صورت هیزم در میان، که عمل قاسیتون فکان ل جهنم حتبا، اینا مسیرشون بد است، نه مسیر یعنی با سین، راهشون بد است. اون مسیر که معنی راه است اون با سین است. اینا بد میشوند، چیزی بد میشوند خلاصه. مثل اینکه میوه میپوسد یا انسان در اثر بدخوری و پرخوری مریض میشود، بد میشود، اینا هم بد میشوند، اینا آتش میشوند، اینا هیزم میشوند، امثال زاده. تنها سخن از این نیست که اینا رو ما تو جهنم میسوزونیم که عذاب بیرون از اینها باشد. اینا بد میشن، یه چیز بد در بیان خلاصه. چیز بد میشن یعنی غیر از آن است که انسان ما اینا رو عذاب میکنیم. اینا همون طوری که تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که فصورت و صورت و انسانن و القلب و قلب و حیوانن، انسان که خنزیر می شود خب بد می شود دیگه. فرمود صورت صورت آدمی است اما قلب قلب حیوان است، یعنی باطنشون درنده است و این باطن هم در قیامت ظهور می کند. لذا اینها در قیامت بد می شن، چیزی بدی در میان خلاصه، نه فقط انسانن اینا رو ما عذاب می کنیم، این طور نیست. ثم از هر روح الى عذاب ناره و بئس المصیر، اونگاه نحوه ساختن این بنا را مشخص کرد. فرمود به این که این بنا گرچه به امر ما ساخته شد، نقشش هم ما کشیدیم، جاش هم ما مشخص کردیم که کجا این کعبه را بنا کنید، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، مکانش مشخص بود، از حرمت خاص برخوردار بود، قبل از ابراهیم هم بیت بود، قبل از ابراهیم هم محرم بود، اما این بیتی که فعلا سر پاس و قبله مسلمین و متاف مسلمین است با این خلوص ساخته شد. اون خلوص این است که و از یرفعو، یعنی اذکرو، به یاد این صحنه باشید که این پدر و پسر که معماری و کارگری این کعبه را به عهده داشتن، این کعبه را با ربنا تقبل منا ساختن. و از یرفعو ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا تقبل منا، نه یعنی بعضی که ساختن عرض کردن خدایی رو از ما قبول کن، نه، اصلا هین ساختن حرفشون ربنا تقبل منا بود، با این کار ساختن، با این زمزمه ساختن. و از یرف و نه بعد از این که ساختن و تمام شد اونگاه عرض کردن به این که ربنا تقبل منا، نه، هینی که می ساختن می گفتن ربنا تقبل منا. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، یرفع من البیت قواعد را و پایه های او را بالا می آوردن، و همچنین اسماعیل به دنبال ابراهیم این کار را انجام می دادن، حرفشون این بود، می گفتن ربنا تقبل منا. معمولا کسانی که کارهای یدی دارن گفتن اینا زیر لب یه زمزمه ای دارن، اونها که اهل معنا نیستن یه زمزمه های باطلی دارن، اونها که اهل معنا هستن یه زمزمه حقی دارن، یا ذکری دارن یا مناجاتی دارن یا دعایی دارن، امثال زاله. زمزمه زیر لب این پدر و پسر در موقع ساختن این کعبه و کارگری ربنا تقبل منا بود، این خانه با ربنا تقبل منا بالا آمده. یعنی خالص محض بودن در ساختن این کعبه، نه اینکه این کعبه را ساختن بعدها عرض کردن خدای از ما قبول کن. اصلا تمام اجزای این خانه با ربنا تقبل منا بالا آمده. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا، حرفشون این بود ربنا تقبل منا. این خیلی فرق میکند به این که انسان بگوید بعد اینکه خانه را ساختن آخر گفتن خدای از ما قبول کن، خیلی فرق میکند با اون. در تمام مدت این بودن. خب دید اگر یک کسی یک بنای زیر لب زمزمه دارد، اصلا با اون زمزمه انس دارد. این کارهای یدی با این زمزمه ها انسان را سرگرم میکند، از خستگی میکاهد. مشابه این در جریان است امیر سلام الله علیه است. این آیه سوره قیامه که آمده است، آیه 36 سوره قیامه که ایه سبال انسان و ان یترک صدا، انسان خیال کرد که یاوه است، هدفی ندارد، ازامات فات. این چنین نیست. مرحوم امین الاسلام در مجمع ذیل این کریمه نقل کرد که امیر المؤمنین سلام الله علیه هنگام شیار باغ وقتی بیل به زمین میزد، زمزمه زیر لب حضرت این بود ایه سبال انسان و ان یترک صدا. انسان خیال کرد که یاوه است و اگر در زمین رفت روزی سبز نمی شود. این زمزمه زیر لب برای کسی که کار یدی دارد یه امر عادی است، منتها اولیاء الهی به ذکر الله سرگرمند. اون ایه سبال انسان ان یترک صدا یک مناسبت در یک مورد هست، این کریمه ربنا تقبل منا این مناسبت خاصی است در این زمینه. اصل این بنا حدوثاً و بقاءاً با خلوص همراه بود که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو که این زمزمه ها را میشنوی و از اسرار ما هم با خبری و ما هم برای رضای تو و تحصیل فرمان تو میسازیم، این را از ما قبول کن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. و خدای سبحان از اینا پذیرفت و به عنوان بیت خودش قبول کرد و اینها کاری که خدا دستور داد اون کار انجام دادن. پس فتحست داره که خود اینا که ساختن مالک نبودن، مالک نشدن، بلکه به دستور خدا ساختن. اینا مأمور بودن که خانه بسازن، مثل که مأمور بودن نماز بخونن. کسی که کار واجب متوجه خود را دارد انجام میده که در برابر او مزد طلب نمی کند، منتها باید از خدا مسئلت کند که این کاری که بر عهده من گذاشتی من دارم امتثال میکنم، توفیق اخلاص بده و از منم بپذیر. مثل این که انسان هنگام نماز بگد ربنا تقبل منی یا اعوذ بک من صلات لا تقبل، اونها مثل نماز با این بنای کعبه برخورد کردن. اگر کسی موظف شد که نماز بخواند که در هنگام خوندن نماز از خدا مزد نمیخواهد، که کار عادی نیست که این کار رو انجام بده. حالا خدای سبحان در برابر این کار به او پاداش خواهد داد. ساختن کعبه برای ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم مثل نماز خوندن هر انسان است، بر اونها واجب بود که این بنا را بسازن. یه وقت از انسان یه خانه میسازد، بعد این خانه را وقف میکند، این مسجدیتش مسبوق به ملکیت است، این بیت بیت عتیق نیست، این فک ملک است، این وقف ها یا حبس است نظیر وقف رقبات، یا تحریر ملک است و فک ملک است نظیر وقف مسجد. لذا بین وقف رقبات و وقف مسجد فرق است. این که میدید بزرگان برای رقبات متولی معیم میکنن، ولی برای مسجد متولی معیم میکنن، برای که مسجد ملک کسی نیست تا متولی داشته باشد. حساب مسجد حساب فک ملک است و نظیر تحریر رقبه است، و حساب وقف رقبات وقت البته حبس است، ملکیت باقی است، لذا این در ضروره قابل فروش است. امثال ذلك در جریان ساختن کعبه این اصلا ملک کسی نبود، نه ملک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما بود، نه ملک قبل بود، نه ملک بعد. موظف بودن ایرا بسازن، با این اخلاص هم ساختن که عرض کردن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. و خدای سبحان هم از اینها به احسن وجه قبول کرده است، هم اصل کلی را مشخص کرد که انما یتقبل الله من المتقین، هم بیان فرمود اینا اهل تقوا هستند و کار اونها را به خودش نسبت داد، فرمود این بیت من است و بیت من را تطهیر کنید و مانند. اونگاه مطلبی در باره اون رزق ثمرات مونده بود که مناسب بود اونجا مطرح بشود و اون مطلب در سوره قصص به این صورت آمده است که گرچه اصل آیهش در روزهای قبلا بیان شده، در آیه 57 سوره قصص این چه آمد که مشکین میگفتن به این که ما اگر به تو ایمان بیاوریم، در این سرزمین به تو ایمان بیاوریم، بالاخره تهاجم میکنن، ما در اقلیتیم، در زحمتیم. قالو و قالو ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اونگاه فرمود اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. معلوم میشود همین مشرکینی که دعوت پیغمبر را اجابت میکردن هم از امنیت برخوردار بودن هم از ثمرات. فرمود به اینکه شما امنیت که دارید، از هر جایی ثمرات به مکه سرازیر میشود شما برخوردارید، دیگه جای سخن از اختطاف رو بودن نیست. از این معلوم می شود که اهل مکه چه مؤمن چه کافر هم از امنیت برخوردار بودن هم از ثمرات. فرمود اولم نمکن لهم حرما آمنا، این رو نسبت به مشرکین می فرماید، فرمود به این که اینا که بهانه می گیرن، مگر نیدن که همه جای حجاز ناامن است مگر این شهر مدینه ناامن است، طائف ناامن است، جای دیگه ناامن است، همین که از محدوده حرم بیرون رفتن ناامن است، فقط اینجا امن است. نه که مردم اینجا مردم خوبیان یا مردم اطراف مردم خوبیان، ما نگذاشتیم اینجا آشوب بشود. معلوم میشود همین مشرکینی که دست رد به سینه دعوت پیغمبر زدن هم از امن بلد برخوردار بودن هم از ثمرات. همون اولم نمکن لهم حرما آمنا که یجبا الیه ثمرات کل شیء. اما جریان این که طائف را از جای دیگر آوردن طواف کرد و امثال ذلک، اون در روایات ما ظاهرا تایید نشد. اون چی که قرآن تایید میکند و روایات تایید میکند این است که از هر جای ثمرات میاد، اختصاصی به شهر معین ندارد، از هر کشوری چه دور چه نزدیک ثمرات به مکه و به این برد امن سرازیر می شود. اولم نمکن لهم حرما آمنا که یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. ما این روزی رو بنا دادیم. معلوم می شود امنیت چه برای مؤمن چه برای مشرک در مکه بود، رزق فراوان چه برای مشرک چه برای غیر مشرک در مکه بود. ولکن اکثرهم لا یعلمون. این ناظر به اون بحث قبلی. بهترین فرصت برای دعا همون وقتی است که انسان موفق است به انجام کاری. ابراهیم سلام الله علیه از این فرصت حسنه بهترین بهره را دارد میبرد و در بحث‌ها قبلا ملاحظه فرمودید این میخواهد به سرنوشت نوح مبتلا نشود. نوح با اینکه 9 قرن و نیم رنج نبوت را تحمل کرده است، معذالک منقرض شد در اثر گرفتار شدن فرزند ناصالح، انه عمل غیر صالح. ابراهیم سلام الله علیه برای اینکه به این سرنوشت مبتلا نشود در هر موقع حساسی از خدای سبحان ذریه صالح طلب میکند. عرض میکند ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لکه و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. این بهترین دعاهاست که برای خودش برای ذریه‌اش میکند. اگر نوح سلام الله علیه فرزندی هم مثل فرزند ابراهیم می داشت، او الان عالمگیر بود. این که میبینید انبیا ابراهیمیان به اون وسط ها منقطع است، وضعش این شد. ربنا وجعلنا مسلمین لک، این اسلام به معنای انقیاد تام است، وگرنه اینها مسلمان بودن، مؤمن بودن، به مقام امامت رسیدن. مثلا از این به بعد که به خدای سبحان عرض میکنن ما را مسلم قرار بده، یعنی به مقام تسلیم برسیم. مقام تسلیم غیر از مقام رضاست، غیر از مقام توکل است و امثال ذالک. یه وقت از انسان متوکل است، توکل جزء فضائل اخلاقی است، اما بین راه است. یعنی انسان خیلی از چیزها را میخواهد، خواسته هایی دارد، میداند به خواسته های خودش نمیرسد، خدا را وکیل میگیرد که خدای سبحان که علیم قدیر است وکیل او باشد. چون انسان با داشتن همه وسائل و اسباب از بسیار از امور بیخبر است، خدا را وکیل قرار میدهد. از این مرحله بالاتر مرحله رضاست، میگد خدایا هر چی تو کردی من راضیم به رضای تو. از این مرحله بالاتر مرحله تسلیم است، از به خدای من کیم که خواسته داشته باشم یا بگم پسندم اون چرا جانم پسندم. پسندم مطرح نیست، هر چه کردی کردی. این از اون فرازهای بلند دعای ابو حمزه سومالیست که عرض به خدای و ما خطری، اصلا من کیم که من بگم راضیم، هر چه تو کردی من میپسندم، پسندم اون چرا که جانم پسندد. اگرم کسی رسید به اینجا که بگد پسندم اون چرا جانون، این تازه بین راه است. این فرازهای بلند دعای ابو حمزه میگد خدایا من کیم که بگم هر چی تو کردی من قبول دارم یا من راضیم. این مقام تسلیم است، مقام تفویض است. یعنی هر چی تو کردی من حرف نمیزنم، قدرت ندارم بگم راضیم. راضی بودن فرع بر آن است که خودم را ببینم، اون کار را مطبوع خودم تشخیص بدهم، بگویم میلم همان است که تو مایلی. نه اینطور نیست. این که حبنی و ما خطری در چند جای دعای ابو حمزه تکرار شده است ناظر به اینه. این غایت ذلت است. انسان تا به اینجا نرسد به جایی نمیرسد. مرحوم کرهنی رضوان الله علیه نقل بکند که شاگردان ائمه علیهم السلام همه یکسان نبودند، بعضی سوالات خیلی خوب میکردند. گاهی از امام علیه السلام سوال میکردن شما کی میفهمید که امام شدید؟ خب اگر امام قبلی مثلا در توس رحلت کرده است، شما که در مدینه هستید از کی میفهمید امام شدید؟ یا اگر امام قبلی در بغداد در زندان رحلت کرده است، شما که امام هشتمید کی میفهمید امام شدید؟ عرض میکند کی میفهمید که به امامت رسیدید؟ حضرت فرمود وقتی که در خودمون یه ذلت احساس بکنیم، وقتی که در خود یک ذلت احساس بکنیم ببینیم خیلی ذلیلی، معلوم شه به جای رسیدیم. انسان تا پیاده نشد به جای نمیرسه. لذا این کلمه و ما خطری تقریبا به منزله ترجیبند است در دو فراز این دعای ابو حمزه است که اصلا من کیم که از تو خواستی داشته باشم یا شما را وکیل بگیرم یا بگم اون چرا که شما قبول دارید من راضیم و امثال دارید. این مقام تسلیم است که عرض میکنن خدایا وجعلنا مسلمین لک. این اسلام نتیجهش آنه که پدر میگوید یا بنی اینی عراف المنام انی از باک، پسر میگوید یا ابت افعل ما تو عمر. این معنی اسلام است، این معنی انقیاد است. هر چه تو بخواهی ما سلمی، این اسلام رو میخواییم. وگرنه اون اسلام به معنای شهادتین و امثال ذالک که مراحل قبل برای این بزرگواران حاصل شده بود، اینکه بعد از ساختن این کعبه و نیل به امامت و امثال ذالک اسلام طلب میکنن، یعنی اون مقام سلم محض خواستن. ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتن مسلمتن لکه و ارنا مناسکنا. عرض کرد خدایا حالا که این کعبه را ما ساختیم، اول کسی که باید بهره بره خود ما باید عبادت کنیم. ما باید طائف باشیم، ما باید عاکف باشیم، ما باید راکع باشیم، ما باید ساجد باشیم. نشون بده چه کنیم. این و ارنا مناسکنا زمینی فی آیات و بینات است. سخن از علمنا نیست. سخن این نیست که خدایا به ما بفهمان ما چگونه بکنیم. این که می‌بینید در جریان مناسک حج، جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، جبرئیل سلام الله علیه ظاهر شد، اونجا سنگ زد، اونجا قربانی کرد، اونجا سعی کرد، قدم به قدم جبرئیل ظهور می‌کرد، راه می‌رفت، راه نشون می‌داد، اون انجام می‌دن، این ارائه مناسک است. ارائه غیر از تعلیم است. نه یعنی خدایا این مناسک رو ما بفهمون که ما انجام بدیم، نه، به ما نشون بده، یک حاجی برای ما بفرست که این کارو بکنه ما انجام بدیم. اون حاجی جبرئیل است. رؤیت میرسد، نشانمون بده که ما کجا رحمی کنیم، کجا ضعف کنیم، کجا سعی کنیم، چگونه طواف کنیم، مناسک را به ما ارائه بده. در ذیل این آیات روایات هست که فرشتگان نحوه مناسک را عمل می کردن و ابراهیم سلام الله علیه از نزدیک مشاهده می کرد. والحمد لله رب العالمین.